بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والآن عداهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. بحث در نحوه تعلق زکات به اموالی بود که به حد نصاب میرسه. عرض کردیم این دو قول که صرفا حکم تکلیفی باشد زکات و اثر وضعی نداشته باشه، یا این که نه علاوه بر حکم تکلیفی یه حکمی هم هست و اون این است که زکات به ذمه صاحبان مال هست، این دوتا در بین امامیه قائل شناخته شده ای شاید نداره باشه، اگرم باشه خیلی شاز و بنابراین قریب به اتفاق و عدم خلاف هست که تعلق به عین میگیره زکات. روایتش هم خوندیم که دلالت بر این مطلب میکرد که چند دسته بودن. عمدش روایاتی بود که در باب تعلق زکات هست که مفادش این بود که مثلا فی ما سقط السماء العشر یا فی کل اربعین شات شات یا در باب نقدین مثلا فی کل عشرین دینار نصف و دینار، که ظاهر این فی این است که زکات در خود این مال هست. حالا این البته بیشتر بحث میکنیم، ظاهرش اینه که در خود مال هست. علاوه بر این روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که عرض کنم فقرا با اغنیا در اموالشون شریکند، در اموال اغنیا برای فقرا حق قرار داده شده، که ظاهرش اینه در خود ماله. به خصوص یه روایتی که روایت المقرا بود که عرض کردیم اون مفادش این بود که شریک در مالند. حالا این مهمترین این دسته روایت همه این روایت بود دیگه، که دلالت میکرد که شریک به نحو شراکت برشون جعل شده در ابواب مستحقین زکات. باب چهار بود دیگه، باب چهارم از کنم روایت چهارمی باب بود دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. بنابراین اینم لسان دوم روایت بود. یه لسان دیگه هم قریب به این روایت بود که خوندیم اون روایات رو، که مثل این که فرض کنید اگر کسی زکات مالش رو پرداخت نکرده و مال رو فروخت، بر کسی که مال رو خریده است که زکات بده، چون در اگر تمام مال ملک خودش بود و صرفا بر ذمه‌اش بود زکات، فروشش صحیح بود دیگه، نمود باید زکات بده، و اگر زکات داد اون وقت میتونه از بایه اون سهم رو دریافت بکنه، ولی باید زکات مال رو بده. پیدا زکات در عینه و بایه ولو فروخته اون رو در ذمه‌اش نیست، مال فقرا منتقل شده به مشتری و از زکات رو بده. از این دست روایات هستن عرض کردیم. پس این مسلم نه قائل داره و نه ادله اقتضا میکند که بگیم صرفا حکم تکلیفی است، یا نه یه حکم وضعی است که بر ذمه مکلف است که ادا بکنه ذمه‌اش مدیون میشه، بلکه در حق در عین نحوه تعلقش به این محل بحث بود که آیا به نحوه ملکیت که فقرا مالک زکات میشن، حالا به نحو کلی فی المعین یا به نحو مشا عین مال زکوی رو مالک میشن، یا این که نه در عین مال به این نحو نیست، در مالیت ماله، یا این که حقه. این محل بحث بود. و الا در این که به نحوی به مال تعلق گرفته حکم وضعی است، علاوه بر حکم تکلیفی به نحوی هم به مال تعلق گرفته. اما این که بگیم به نحو اشاعه است، عمده دلیلش باید همین روایاتی باشه که در باب زکات غلاته، که درش سهم ذکر شده، فی عرض کنم ما سقط السماء العشر، فی ما سقط السماء العشر یعنی یک دهم، ظاهر یک دهم اشاعه است. و از بعضی روایاتی که هم خواستن بگن استفاده میشه اشاعه، مثل همین روایت ابوالمقرا که خوندیم، خواستن بگن از اینم استفاده اشاعه میشه، ولی بعیده از این روایت استفاده اشاره بشه ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال. ممکنه کسی بگه از این استفاده میشه که در مال شریکن، اما نحوه شراکتشون به نحوه اشاعه است یا به نحوه کلی فعل معین، بعید این روایت در صدد بیان این نحوه از ملکیت باشه، ظاهرا در صدد بیان نیست. روایت دیگری که بهش تمسک شده، عمدتاً عرض کردم همین عمده دلیل همین روایات باب زکات غلاته که در زکات غلات تعبیری نفی فاسقت السماع العشر، وقتی کسر معین میشه یک دهم، یعنی یک دهم از مال دیگه، یک دهم از مال ظهورش در اشاع است. بعید نیست این تعبیر تعبیر قابل دفاعیه که اگر دلالت بکنه بر اینکه زکات در مال است، به نحوه اشاع هم دلالت میکنه. اما این روایت ابل مغرا که مثلا ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال، این کفایت نمیکنه برای اینکه نحوه شراکت به نحوه اشاع است یا کلیه فی المعینه یا اشاع در مالیت. پیداست در این مال فقرا هم حق دارن، اما نحوه حقشون ظاهرا در صدد بیان این نکته همیست این روایات که بخواد توضیح بده. بنابراین این روایت رو نمیشه بهش تمسک کرد. به روایت دیگری که تمسک شده که اون هم قابل اخذ نیست ظاهرا، در باب زکات غلات خاطر مبارکتون باشه، روایت رو خوندیم دیگه. این روایت عرض کنم در نحوه اخذ زکات بود دیگه، که وجود مقدس امیرالمومنین به عامل خودشون دستوراتی دادن که وقتی میری برای دریافت زکات چگونه وارد بر اموال بشو، اگر کسی گفت من زکات ندارم از اون مطالبه نکن. بعد فرمودن اگر کسی گفت در اموال من زکات هست، مالشو تقسیم کن به دو قسم و به او اختیار بده از هر کدام که میخواد، هر کدام قسمو میخواد انتخاب کنه، باز دوباره او رو تقسیم کن تا به اندازه حق الله در مالش بمونه. این ظاهرش اشاعه است، به این تمسک کردن که اگر مال به نحو مشاع نباشه نباید برای تقسیمش از قرعه استفاده بشه. این ظاهرا در مال مشاعه. این هم خیلی واضح نیست که صرف این که گفته شده قرعه بزنید و به نحو قرعه دو نصف کنید بعد یکی او اختیار کنه بعد با روزون دو نصف کنید تا بمونه به اندازه زکات، این بعیده که حالا صرف این ازش استفاده اشاعه بشه. ممکنه و بقیه احکام اشاعه هم برش بار کنید، حضرت فرمودن با قرعه معین کنید دیگه، اما این فقط دلالت بکنه بر این که این به نحو اشاعه است، ممکنه یه طریقی برای تعیین زکات باشه ولی زکات به نحو اشاعه هم نباشه، به نحو مثلا حق هم باشه. این حق رو گفتن اینجوری معین کنید کافی نیست برای اثبات اشاعه. به خصوص در ذیل این روایت یه جمله ای هم داره که این جمله ممکنه ظهور در خلافش داشته باشه دیگه، مال رو دو قسم کن تا اینجایی که عرض کنم ولا تزال کزاله که حتی یبقا ما فیه وفا اون لحق الله فی مالهی، تا به اندازه که بشود حقی که از خدا در این مال هست وفا بشود. ممکنه از این ذیل کسی استظهار کن که اصلا حقی است تعلق به مال گرفته، برای اینکه اون حق متعین بشه از قرعه استفاده کنید. بنابراین این که ما بگیم این صرف این که حضرت فرمودن قرعه بزنید چون اشاعه در ملکیت بوده کفایت نمی کنه. عمده روایت همون روایات عرض کنم زکات در باب زکات غلاته. در زکات اموال، زکات طلا و نقره و زکات زکات انعام ما چنین تعبیری نداریم که ازش استفاده سهم بشه. بله فی اربعین شات شاتون داریم، این سهم نیست که بگن یک چهلوم. یک چهلوم اگه میگفتن ظهورش در اشاعه بود. چنین تعبیری در روایات غلات، در فقط در روایات غلات، در روایات انعام و نقدین این تعبیر رو نداریم. بله تعبیر فی داریم که ازش استفاده میشود که زکات به مال تعلق گرفته. لذا عمده روایات همون روایات. اما یه نکته اینجا هست که این نکته باید محل توجه باشه و اون است که در روایات در زکات انعام و غلات و نقدین یه امر اتفاقی است، یعنی خلاف درش نیست. مرتکز فقها همین بوده که نحوه تعلق زکات به یک شکل بیشتر نیست. اینجوری بگیم که خب در زکات غلات چون عشر هست ظهورش در سهم و در اشاعه، اما در انعام و نقدین نه اشاعه نباشه، به نحوه کلیه فی المعین باشه، به نحوه مالیت باشه. خب میگن این خلاف مرتکز فقهایی است. به روایاتی هم تمسک شده برای اینکه استظهار فرمودن که نحوه تعلق زکات نحوه واحدی است. یکی همین روایت ابن مغرا بود که خدمتتون تقدیم کردیم،
اشرک بین الفقراء و ارز کنم اغنیا، این بعید ازش استظهار بشه که به نحوه اشاره ارز کنم به چه نحوی است، به عذر میخوام استظهار بشه که یکسان جعل شده است. از این روایت نمیشه استمر ما خوی این روایت رو بهش تمسک فرمودن برای اینکه از این استظهار بفرمان که یک نوع زکات جعل شده در همه اموال اما از غلات و انعام و نقده، ولی بعید از این روایت چنین استظهاری بشه. نبی عبدالله علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال، این ازش استفاده میشه که فقرا در این اموال شریکن اما به یک نحو شریکن، شراکت در غلات و انعام و نقدین یکیست. این از این روایت استظهار نمیشه. مروای خوبی به این روایت استظهار کردن علاوه بر تسالم فقهایی، مروای که به یه روایت دیگه استظهار کردن، اون روایتی که در باب اول از عرض کنم ما تجب و فی زکات نقل شده که حضرت جعل کردن زکاتو، ازش استفاده میشه یه نوع جعل بوده، مثل روایت اولی باب که مضمونش این بود دیگه. قال ابو عبدالله، صحیح عبدالله ابن سنان است، قال ابو عبدالله علیه السلام نزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادیه فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات، تا این قسمت حدیث ثم لم یعرض لشیء من اموالهم، حضرت ابلاغ کردن جعل زکات رو ولی از اموالشون چیزی اخذ نکردن، حتی حال علیهم الحول من قابل تا سال آینده فصاموا و افطروا بعد از ماه رمضان، فامر منادی فناد فی المسلمین ایها المسلمون زکوا اموالهم تقبل صلواتکم. بعد در عرض کنم در اینجا است که این قسمت روایت هم در این محل نیورده ولی در جای دیگه آورده که حضرت فرمودن در نه چیز بر شما من جعل کردم، عنایت فرمودن. عرض کنم که نحوه جعل پیداست، یک نحوه جعل بیشتر نیست دیگه. حضرت بعد از سال آینده فرمودن من در نه چیز برای شما زکات جعل کردم، از مابقی هم عفو کردم. از این روایات جعل مثل این روایت و روایات دیگه استظهار کردن که نحوه جعل نحوه واحدی است که حضرت وقتی میخوان جعل کنن میفرمان من بر این نه چیز جعل کردم، از مابقی هم عفو کردم، پس پیداست یه نوع جعله. اینم من نمیدونم قابل استظهاری هست یا نه، اینکه در این نه چیز زکات جعل شده در صدد بیان نیست که چگونه جعل شده است، که کیفیت جعل از جای دیگه باید فهمید. این روایت هم که در مقام بیان جعل حضرتن نحوه جعل رو که به چه نحو در مال جعل کردن، اصلا فزمه است در مال اشاعه است حق کلی فلمعینه، اینا بعید ازش استثار بشه. لذا این دو تا روایتی که این دو بزرگوار بهش تمسک کردن کافی نیست برای اثبات. عمده همون تسالم فقهیه، یه امر متسالم فقهی است که زکات در نقدین با زکات در غلات با زکات در عرض کنم انعام با هم دیگه تفاوت نداره. چون تفاوت نداره اگر بخواید بفرمایید به نحو اشاعه است، در همه ظاهرا باید به نحو اشاعه باشه، اگر به نحو کلی فی المعینه باید در همه باشه، نهایت میفرمایید. بنابراین اگر بله چرا بینه نگه در این در مال باشه به نحو کلی فلم معین یا اشاحت تو در مالیت، همه این احکام مشترکه. نه این روایت مشترکه، روایت که فرمودید ها مثلا این که حضرت فرمودن اگر کسی همه مال رو فروخت میتواند رجوع کنن، میتواند رجوع کنن صاحبان زکات یا کسی که از طرف والی منصوب است، از طرف کسی که من له تصدی، او میتونه رجوع کنه از مشتری بخره، این فرق نمیکنه، از مشتری بگیره به نحو کلی فی المعین باشه به نحو اشاعه باشه با هر دو سازگاره. بله اگر یه جایی مثلا حکم تفصیل داشته باشه و جواب ظاهر در یکی از اینها نباشه، اگر جواب ظاهر در یکی از اینها باشه که میشه دلیلی که دلالت میکند بر نحوه جهل، اگر مشترک باشه دلیل نمیشه، ولی اگر اختلاف باشه، حضرت بیان نکرده باشن و توضیح نداده باشن، بله اون ممکنه کسی استظهار کنه، ولی چنین روایتی نداریم. معمولا یا روایات ادعا شده که ناظر به یه جنس خاصی است، یا ناظر از یا اصلا مشترک در همه این انواع. اگر واقعا باشه درست اون رو بعد میتونه استظهار کنه. عرض کردم که در ببینید اگر بخوایم به اون یکی از ادله‌ای که بهش تمسک کردن احکام متسالمه، اما باید ببینیم احکام متسالم چیه. فرض کنید مثلا متسالم این است که بدون اذن مالک میتونن، بدون اذن از کنم فقرا میتونن بخشی از مال رو بفروشن، یا لااقل میتواند جدا کنه بدون اجازه از اونا. این با اشاعه نمیسازه، ولی کسانی که قائل به اشاعه اینو برش استثناء قائلن، میگن اون روایاتی که میگه حق داری جدا کنی داره بهش اذن میده، ولو اشاعه باشه اختیار خاص بهش دادن. بنابراین اشاعه در مال رو هم کسانی، لذا حواشیش هم خوندیم دیگه، بعضی معاشرین فرمودن که اشاعه از همه به واقع نزدیکتره، ولی خودش هم باز اشکالاتی داره دیگه. مثلا گلپایگانی فرمودن الا در این حکم تخصیص زدن که انهم میخوان بگن اشاعه است، ولی با بعضی از روایات احکام اشاعه ازش برداشته شده. علی حال اون اگر طریق استدلالی که شمینی که فرمودید یه حکم متسالم فقهایی اگر داشتید که این حکم با بعضی از این انواع نمی ساخت، ظاهرش اینه که دیگه این دلیل بر این است که اون قسم از اشتراک در مالیت یا در مثلا فرض بکنید به نحو اشاعه در این نیست، اگر مخالف باشه. مگر اینکه کسی که قائل است مثلا به اشاعه دلیل خاص اقامه کنه، بگه بله اینجا اشاعه است، ولی شارع به عنوان مالک حقیقی اجازه داده که صاحب اموال خودش جدا کنه، افراز بکنه یا از خارج پرداخت بکنه، این منافات با اشاعه نداره. نت فهمونین. و الا اگر چنین دلیل خاصی هم نداشته باشی و حکمی هم که متسالم علیه فقهایی است با یکی از این انواع اشتراک در مال نسازه، حتما بعد از او رفعیت کرد. علایال نهایت بفرمایید با توجه به این نکته که یک امر متسالمی است که نحوه تعلق زکات به انواع مختلف یکسانه، نمیشه بگی در زکات غلات به نحو اشاعه است، در زکات مثلا نقد به نحو کلیه فی المعینه یا به نحو اشتراک در مالیت. متسالم علی اینه که یه نوع زکات تعلق گرفته، منتها در نحوش با هم اختلاف دارن. آیا به نحو کلی فی المعین در همه، به نحو اشاعه است در همه، یا به نحو مثلا اشتراک در مالیت در همه انواع زکات. اما کسی قائل شده باشه بگه نه در غلات به نحو اشاعه است، در مثلا نقدین به نحو کلی فی المعین، چنین قولی ما اصلا نداریم در بین فقهای شیعه. یه امر متسالمی، گرچه در این که به چه نحو است اختلافه، ولی تفصیل نداریم. خلاصه با توجه به این اگر بپذیریم که تفصیلی نیست، باید مجموع ادله یه نوع زکات رو بیان بکنن. خب در بله چرا؟ نه توجه بوده، یعنی فقیهی شما ندارید دو نوع تک بیان کرده باشه، هیچ فقیهی. چرا در از دیرباز مطرح بوده، ما تا این تفصیل این اقوال نبوده، اما فی الجمله اختلاف بوده دیگه. از همون نه ببینید از قدما هم بحث داشتن که فی الذمه نیست در مال، یا مثلا فرض کنید به چه نحوه در مال از کلمات علامه و شهید به بعد هست، اما این تفصیل ده دوازده تا قول نیست. ولی هیچ کدومشون نفرمودن که یک فقیه شما بیارید بگه زکات در مال تعلق میگیره، در اینجا اشاعه است، در رابطه کل نه. همونایی هم که توجه داشتن به تفصیلات، تفصیل ندادن در نحوه تعلق. یعنی امر مسلم یا بله، به نظر میاد که حالا اینم تسالم هم یکمی معلوم مناقشه است دیگه. چون تسالم قدمایی داشته باشیم که به یه نحوه است، یعنی میشود گفت قول به تفصیل نداریم. مسلمه. اصلا قول به تفصیل نداریم. ولی اینکه اختلاف نیست، بله این مطرح نبوده تا اثباتن بگن اختلاف دو نوع جعل نشده. اینکه قدما مطرح کرده باشن که تعلق زکات به یک نحو است، چنین چیزی ما نداریم، محل بحث نبوده. اما فتوا داده باشن به دو نوع تعلق زکات، یه دونه هم نداریم، نه از قدما نه از متأخرین، همین برای ما کافیه دیگه. یعنی قول به تفصیل در بین امامیه نیست، خلاف قول امامیه است. اونی که مرتکز بوده این بوده که یه نوع است. حالا اون یه نوع چیه؟ فزمه است، عرض کردم اینم باز قائل نداره، یا در مال، نحوه تعلقش به مال چگونه است، اون تفصیلاتش. ولی هیچ فقیه تفصیل نداده بگه نحوه تعلق در زکات به نحوه اشاعه است، احکام اشاعه برش مترتب میشه، در نقدین به نحوه اشتراک در مالیت، احکام اشتراک در مالیت نداریم هیچ چنین چیزی، یا به نحوه کلی فی المعینه نداریم. بنابراین میفهمید چه این تفصیلی نیست. اگر به این عدد اکتفا کنیم، یا مثلا روایتی که مرحوم آقای حکیم بهش تمسک کردن که روایات جعل زکاته، که حضرت من نه چیز جعل میکنم از ما بقیه عفو فرمودن، اونو بگیم ظاهرش اینه که نحوه جعل یه نحوه بوده، عنایت فرمودین، بر همه با یه قاعده جعل فرمودن، قواعد مختلف در مقام جعل بیان نکردن، پیداست یه نوع جعله. اگر اون استثار رو قبول کردین، اون از روایت ابوالمقرا بهتره دلالتش، که حضرت بگیم در مقام جعل فرمودن که خدای متعال واجب کرده زکات رو، بعد در سال بعد فرمودن من نه بر نه چیز زکات جعل کردم، بر بقیه هم عفو کردم، حالا عامل ها رو فرستادم برن اخص بکنن زکات رو. این ظاهرش اینه که یه نوع قانون بوده، تفصیل باشه که در اینجا که میری مثلا اشاعه از خودت قرعه بزن، در اونجا کلیه فی المعینه خودش حق تعیین داره بهت پرداخت کنه، چه چیزی نبوده. ظاهرا یه نوع بوده، در مقام دریافتم یک جور دریافت میکردن، این امر متسالم عنایت کردیم. حالا علاوه بر متسالم بودن، اون روایات جعلم که نحوه جعل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان میکنه، اگر پذیرفتید که دلالت میکنه بر این که به یه قانون جعل کردن، یک نحوه جعل قانون متفاوت نبوده، این دلیل میشه بر این که نحوه تعلق زکات یکسانه. ولی عرض کردم مرتکز فقهای همینه، یعنی هیچ فتوایی ما نداریم به تفصیل، ظاهرن یه ارتکاز بوده دیگه که یه نوع جعل شده دیگه. عمدش هم شاید ارتکاز مستند به همین روایات جعل باشه، که نحوه جعل حضرت بر نوع چیز زکه جعل کردن یه قانون بوده، یه جعل بوده، در مقام اخص هم ظاهرن یک جور اخص میشده. این خلاصش. و اما اگر این رو پذیرفتید، بنابراین باید ادله تفصیل درش داده نشه. اگر گفتید اشاعه، باید در همه قائل به اشاعه بشید. خب اگر اینجوری شد، روایات باب قلات دلالت بر اشاعه میکنه، اما روایت باب نقدین و روایت باب انعام با اشاعه نمیسازه. در باب عرض کنم چیز انعام که خیلی واضحه، فرض کنید بعضیش ممکنه دلالت بر کلی فعل معین بکنه، اما دلالت بر اشاعه هیچ کدوم ندارن. فرض کنید فی کل اربعین اشاعت شاتون، این ظاهرش اینه که منحوه ممکنه کلی فعل معین باشه. یکی از 40 تا گوسفند مال صاحبان زکات، در هر 40 تا یه گوسفند، در حالی که اگر اشاعه باشه، میدونید این یه دونه گوسفندی که اخص میکنن، ظاهرش اینه که خودش زکات ماله، در حالی که اگر اشاعه باشه این زکات مال نیست، اون مال مشاع مصالحه میشه با یه دونه، معین میشه در یکی از این 40 تا. ظاهرش اینه هر گوسفندی رو که پرداخت کنه این خود زکات ماله، نه اینکه زکات به نحو اشاعه است بعد حالا جدا میکنن یکی رو معین میکنن به امان تعیین حق فقرا. ظاهرش اینه فی کل اربعین شاتون خود این یه دونه گوسفندی که پرداخت میشه عین زکاته که پرداخت شده، ظاهرش اینه، با کلی فعل معین میسازه. ولی بعضیش اصلا با کلی فعل معین هم نمیسازه. مثل فرض کنید در زکات شتر، فی کل خمسه ابلن شاتون، خب این چجوری میتونه کلی فعل معین اشاعه؟ نه کلی فعل معین نه اشاعه است، عنایت فرمودین. یا مثلا در نصاب های بعدی زکات که معین شده، مثلا حالا روایت بخونیم ببینید، در نصاب های بعدی انعام، در عرض کنم زکات شتر، ببینید این مواردی که ذکر شده ممکنه اصلا در مال وجود نداشته باشه، گفتم ولی زکاتش اینجوریست دیگه. عنایت بفرمایید، روایت مکرر بود، همه هم صحیحه بودن. روایت صحیحه مثلا محمد بن مسلم رو بخونیم. قال فی صدقت الابل، صحیحه فضلاست. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال فی صدقت الابل فی کل خمس شات فی کل خمسن شات الا ان تبلغ 25. این که پیداست، نه به نحوه کلی فی المعینه نه اشاره در مالیت، چون در 5 تا شتر تا 25 تا اصلا گوسفندی نیست که حالا بگید به نحوه اشاعه است یا کلیه فی المعین. فاذا بلغت ذالک ففیها ابنت مخازن، وقتی به 25 یا 26 رسید، حالا اون روایت محل بحث بود دیگه، درش ابنت مخازن. بعد ثم ليس فیها شيء حتى تبلغ 35، فاذا بلغت 35 ففیها ابنت لبون، ممکن اصلا در این 35 تا ابنت لبونی نباشه. بنابراین میفهمید اگر باشه ممکنه بگید چند تا باشه میشه کلی، بازم به نحو کلی فی المعین نمیشه، به نحو اشاعه نمیشه. ممکن اصلا در کل این 35 تا شطور ابنت لبون نیست، میگه 35 تا شطور داشتی یه ابنت لبون بعد بدی دیگه. بنابراین میفهمید این ابنت لبون ممکن اصلا نباشه در مال، یا بنت مخاز ممکنه نباشه در مال و امثال اینها، تا حقه و امثال اینها. ممکنه در کل این نصاب این جنسی که به عنوان زکات ذکر شده وجود نداشته باشه، پس پیداست به نحو کلی فی المعین و اشاعه نیست. عنایت دارید؟ لذا مرحوم آقای حکیم به همین روایات تمسک میکنم، میگم پس یه نوع زکاته، یه نوع زکاتم به نحو اشاعه قطعا نیست، به نحو کلی فی المعین هم اگر یه نوعه نمیتونه باشه. بله بعضی از روایات ظهورش در اشاعه است، بعضی از روایات مثل فی کل اربعین شات شاتون ظهورش در کلیه فی المعینه. اما این که در همه موارد ما بگیم به نحو کلیه فی المعینه یا اشاعه، کثیری از روایاتی که در باب زکات است با او سازگار نیست. با فرض اینکه اینا یک نوعن، ما باید یه معنایی برش بیان کنیم. من وای خوی به همین طریق میفهمن پس اشاعه درست، کلیه فی المعین قول مشهوره، بعضی روایات هم ظهور در کلیه فی المعین داره مثل فی کل اربعین اشاعت شاد، بعضی روایات باب نصاب غلات ظهور در اشاعه داره، ولی بعد ازش رفعیت کنیم. با فرض اینکه یک نوع زکات، اگر میشد قالب تفصیل بشیم تفصیل میدادید، میفرمودید بله در مثلا در گوسفند کلیه فی المعینه، در مثلا غلات به نحو اشاعه است، در گاو و شتر و اینا به نحو مثلا اشتراک در مالیت، ولی یه نوع زکات که بیشتر نیست. یه نوع زکات باید بگید یا اشاعه است یا کلیه فی المعینه یا اشاعه در مالیت یا حق، یه نوعی که با همش بسازه. بنابراین باید یه تصرفی در این روایات بشه، تصرفی که کردم مرموهای خوبی فرمودن ما حمل میکنیم بر اشتراک در مالیت. چرا؟ چون روایات دلالت میکنه که در خود مال زکاته. این در روایات غلات هم هست، در روایت انعام هم هست، در روایت نقدین هم هست که زکات در خود ماله، با فی معین شده. فی مثلا 20 دینار نصف دینار، فی کل اربعین شات شاتون، یا حتی در همین زکات ابل که میخوندیم فی کل 50 ابل شاتون، ظاهرا در خود اوست. این فی رو نمیشه از معناش رفعیت کرد که مستقرش محلش و آیش خود این ماله. بنابراین زکات در ماله. حالا که زکات در ماله، به نحو اشاعه که نمیشه، به نحو کلیه فی المعین هم که بعض موارد میشه ها، ولی در همه موارد بخوام بگیم به نحو کلیه فی المعینه، به نحو اشاعه است زکات، این سازگار نیست. میگن بنابراین در مالیت ماله. یعنی چی مالیت مال؟ میگن هر مالی دو حیثیت داره. یک حیثیتش اینه که ارزش داره. این فرش الان یه قیمتی داره، یه مالیتی داره، به قیمتی میارزه، یه مالیتی در این مال هست، خودش هم یه عین خارجی است با یه تعینات خاص، فرشی است با نقطه مختصات خودش. اینات میفهمید؟ یه بار میگید در این عین خاص از اون جهت که حیثیت خصوصیت عینیه داره فقرا شریکن، یه بار میگید در مالیت مال شریکن. میفهمن از این روایات اونی که میشه استظهار کرد که با همه انواع زکات بسازه این است که زکات در خودشه اما در مالیتشه. نه از مفهوم فیر صرف نظر کنیم که دلالت میکنه وعاء این زکات خود اموالن، نه از او رفعیت کنیم و نه اینکه یه حرفی بزنیم که با بعضی از انواع زکات نمیسازه، بگیم مثلا اشاعه است. اشاعه قطعا با روایات ابوابدیه تناسب نداره. بگیم کلی فعل معینه، قطعا با روایت باب زکات در شتر و گاو و امثال اینا نمیسازه، اونا قطعا به نحو کلی فعل معین نیست، تناسبی نداره به کلی فعل. ناچار بگیم که این در مالیتش فقرا شریکن، اشتراک در مالیته نه در خود این. بنابراین فی کل خمس ابل شاتون یعنی در مالیت این پنج تا شتر به اندازه قیمتی گوسفند زکات است، در مالیت خود اینها. نت فرمودین این رایست که ایشون رفتن. بعد یه نظیر فقهی هم براش پیدا کردن، فهم نظیر فقهیش مثل ارثیست که زوجه میبره از بنایی که در یک زمین هست، حتما هبه نیست اونی که بهش میدن، سهمی که بهش میدن سهم الارثش ارثشه، پس بنابراین بهش از این مالی که باقی مونده به او ارث رسیده. از اون طرف هم ادله میگه در این حق ندارد، نمیتونه در این بگه از خود این به من بدید، پس بنابراین پیداست ارث اینطور نیست که بهش هبه میکنن. که خب ارث که رسیده، چی ارث رسیده؟ باید از همین مال به ارث رسیده باشه. اینش هم که قطعا به ارث نرسیده به لحاظ ادله، فرض این است. پس بنابراین باید بگید مالیت این مال، مال زوجه است، از در مالیت این مال شریک است. نهت میفهمید نحوه شراکت چم ممکنه بگید به لحاظ عدل ظاهر عدله است، به نحوه اشاعه است. بنابراین به نحوه اشاعه در مالیت مال شریک است، لذا در خود این میگن اینجا هم همینطوره. به کل خمس ابل شاتون این شترها یه مالیتی دارن، یه عینی، در عینش که معنی نداره شات باشه، در مالیتش به اندازه قیمت یک شتر هست. این بیان مرحوم آقای خویی. بله در مالیت نه در این، مثلا در خود این حقی نداره. مثلا فرض کنید اگر در این خونه در مثلا نماز بخونن، خونه‌ای که ارث زوجه درش هست، میگن اشکال نداره. اینا از فرمودین چون عینش مال اون نیست، مالیتش مال اوست. حالا اینا جای تأمل هم داره، ولی علی حال تفکیکی کردن بین عینیت مال و خصوصیات شخصیه مال و بین مالیتش. گفتن در بعضی از موارد احکام شرعی به نحوی تعلق به مالیت مال میگیره، مثل ارث زوجه از بنا یا از اشجار و درختان، در مالیت نه در این، چون ارث است پیداست در خود این مال. نهت میفهمید ارث دیگه، ارث که هبه نیست که بگید که هیچ حقی در اینه، این اموال مال کسی است که از دنیا رفته، منتقل میشه به ورثه. به نحو ارث که منتقل شد باید در خودش باشه، در عین خصوصیات هم که نیست پس در مالیت. تحلیل کردن دیگه برای اینکه این دو تا حکم رو درست کنن که هم این عین به ارث میرسد، هم در این مالی که مونده از میت به ارث میرسد به زوجه، هم در عین خصوصیات شقی ندارد. خب این چه جوری میشه؟ میگن پیداست مالیتش به ارث رسیده، این دو چیز داره، مالیت داره و این مالیتش به ارث رسیده. انات میفهمید این تحلیلی است که کردن از کردم یه نوع، ولی ما تو روایات از کنم اشتراک در ملکیت و اینا نداریم، مثلا اشتراک در مالیت. این تحلیلی است که آقایون کردن برای توجیه این دو تا حکم، که این دو تا حکم چجوری جمع کنیم. این از این بناز به زوجه ارث میرسد، در عینش هم حق تصرف ندارد، پس لابد در مالیتش حق داره دیگه. این تحلیله. انات میفهمم اینجا هم همینطور. فهمن اون چه که ما میتونیم در مجموع یک نحوه مالیتی رو یه نحوه اشتراکی رو تعریف کنیم که فقرا در خود این مال سهم داشته باشن، در همه انهایش، هم در زکات انعام، هم در زکات غلات، هم در زکات نقدین، انعام هم انهای مختلفی که در روایت ذکر شده، این است که بگیم اشتراک در مالیت. اینجوری درستش فرموده. مالیتش مال او بوده دیگه، چون مالیت این خاص بوده. یعنی حد میفهم میگن مالیت این مالی که الان مالیت همین مال، مال اوست. بله اگر پرداخت کنه دیگه این درست میشه، یعنی مالیت مال مال اوست، لذا اگر پرداخت کنه صاحب زکات، روایت هم همین بود دیگه، بایه اگه پرداخت کرد همه این مال میشه ملک مشتری، اگر پرداخت نکرد مالیت این مال مال اوست، میتونه پس بگیره از مشتری، میسازه با اشتراک در مالیت. بنابراین میگن همه روایاتی که نحوه تعلق زکاتو دارن بیان میکنن، فی کل اربعین شاد شاتون، فی کل خمسه ابلن شاتو فی ما سقط سما العش، همه اینا تناسب داره با اشاعه در مالیت، ولو اینکه بعضیا دلالت بیشتری هم داره. فی مثلا فی ما سقط سما العش ظاهرش در اشاعه است، ولی ناچار از اون موضوع رفعیت میکنیم. چرا؟ چون نحوه تعلق یه نحوه بیشتر نیست. اگر گفتید به نحوه اشاعه است، باید بگید در زکات شطور هم به نحوه اشاعه است. وقت زکات شطور سازگار نیست با ادله. فی خمسه ابل شاتون چجوری میتونید بگید اشاعه است؟ حتی چجوری میتونید کلیه فی المعینه؟ بله، بعضی از روایات ظهور در کلیه معین داره. بعضی از روایات ظهور در اشاعه داره. ولی یه روایاتی هم هست با هیچ کدوم نمیسازه. همه این روایات هم ظاهرش اینه که در خود ماله. چجوری جمعش کنیم؟ قطعاً یک نحوه است. قطعاً هم در مال است. یه جوری هم هست که با هم فی کل خمسه ابلن شاتون میسازه، هم فی کل اربعین شاتون شاتون میسازه، هم با ما سقط السما العش. چجوری معنا کنیم؟ میگن اشتراک در مالیت. یه تحلیلی میکنن میگن پیداست فقرا در مالیت این مالی که زکات بهش تعلق گرفته در این نصاب، در مالیت خود این مال سهم دارن. چقدر سهم دارن؟ به اندازه‌ای که بیان شده به کل خمسه ابل شاتون، به اندازه مالیت یک گوسفند اینقدر باید پرداخت کنن. پس در خود مال، در مالیت خود مال فرض کردن. پس در ذمه نیست. این خلاف متسلم فقها است، خلاف ادله هم هست دیگه، خوندیم ادله رو. بنابراین در ذمه نیست، در مال به هیچ کنوم از نحوه اشاعه به کلی فی المعین هم نیست، در مالیت. میگن این یه معنایی است که همه این روایات میشه باش جمع کرد. بله ممکنه ظهور بیش از این هم داشته باشن، ولی بر ظهور مازادش رفعیت میکنیم دیگه. یعنی از فی ما سقط السما العش منافات نداره با اینکه در مالیت به اندازه عش شریک باشن که، ولی ظهور اولیش در اضافه بر اوست. میگه نه، در خود اینه، عنایت میفهم، ولی قابل حمله. یه تصرفی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مطمئنیم که یه نوع زکات بیشتر نیست و قطعا زکات در شطور به نحوه اشاعه در مالیت نیست، زکات در بقر به نحوه اشاعه در مالیت نیست. چون قطعا اینجوری نیست، از این رو رفعیت میکنیم دیگه، میگیم اشتراک در مالیته. بله به اندازه یک دهم در مالیت این گندم شریکن فقرا، یا یک بی اونم میشه مالیت یک گوسفند دیگه. خب این که کلیه، هر یک گوسفند هر چه که باشد. نه فل جمله معلومه. مشهور بعضیا به همین تمسک کردن، گفتن ظهور در چی داره؟ ظهور در متعادل داره، متوسط داره. چون در مقام جعل مالیات، مالیات بیاد حدش معین باشه، به همین تمسک کردن گفتن این متوسط. بله خب میگن بله، حد اقلش رو میگن دیگه، میگن میشه حد اقلش. فل جمله میگه در مالیت این به اندازه گوسفند. اما کدام گوسفند؟ میگه این روایت در صدد بیان نیست که کدام گوسفند. نه، اصل جعل قانون داره میگه که به اندازه گوسفنده. از خارج شما باید بفهمید که حالا هم نرزم همینه، میخوام بگم بعد از خارج بفهمید. ممکنه کسی بگه نه احتیاج به خارج نیست، خود این روایت میگه کمترین گوسفند، یه گوسفند هر چی که بود، معناش اینه کمترین دیگه. و یه عده گفتن نه، اینجور موارد یعنی متوسط، اطلاق نداره. بعضی هم گفتن اجمال داره، بعد از خارج بفهمید. علایال هر کدوم باشه قابل توجیه دیگه. بله روشنه. بله
در 5 تا شطور این خطاب چیزی بیشتر
میگه که قیمت یک گوسفند تو در این شطورها شریکی در شما گوسفند میره از بیرون میخرید. حالا پس نت کنید. آها این که شما از این روایت بنداز خوی مالیات شد، من مالیات شد دارم پرداخت میکنم دیگه، این که حالا مالیتش قابل تبدیل به مال آخرم هست که اون محل بحثه، ولی در این که گوسفنده خوی ممکنه کسی بگه این ابهام. اگر شما قائلید به این که در مالیت گوسفند دیگه فقط میشه مالیت گوسفند، چون خود گوسفند که نمیتونه باشه، مگر اینکه حالا کسی بگه که چون از خدای متعال در امام علیه السلام در مقام بیان اون مالیت اینو در قالب گوسفند گفته، پیداست اگه گوسفند بگه قطعا کافیه. یعنی همچین توجیه، بلا به اطلاق تمسک کنیم که نداری. اگر مراد مالیت گوسفنده جای تمسک نیست. مگر کسی بگه نه این مالی به اندازه مالیت گوسفنده، در مقام تعیین وقتی میتونستن یه مالیت دیگه بگن، طلا بگن، نقره بفرمان، پیداست گوسفند داده بشه کافیه. نه نه، اون نظامی که میگن متوسط، میگن باید متوسط بده دیگه. ایشون اطلاق قائله، ایشون ظاهرا اطلاق قائلن دیگه، اطلاق قائلن، قائل به کلی فعل معین، ایشون البته قائل به کلی فعل معینن، اطلاق هم قائلن، برمای خوی قائل به اشتراک در مالیتن، اطلاق قائلن. منتها یه نکته دیگه از کالا، اگر شما اطلاق قائلید، اطلاق یعنی هر گوسفندی به لحاظ قیمت، یا خود گوسفندم از خارج میتونید پرداخت کنید، یعنی حد میفهمید گوسفند پرداخت کنید. ممکنه بگن نه این ظاهرش اینه که هر گوسفندی یک، در مقام پرداخت مالیت هم میشه خود گوسفند رو پرداخت کرد، چون به این حضرت معین کردن مالیت رو، والا به جور دیگه معین. ممکنه کسی اینا رو توجیه کنه، ولی علی حال ببینید، پس تا اینجا اصل این که اشتراک در خود عین هست به نحوی، حق به این عین تعلق میگیره، زکات به این عین به نحوی تعلق میگیره، در این بحثی نیست. در نحوه تعلقش بعضی روایات ظهور در کسر مشاه داره، اشاعه داره، بعضی از روایات ظهور در کل عرض کنم کلی فعل معین داره، بعضی از روایات هم با هیچ کدوم از اینا سازگار نیست، نه با کلی فعل معین نه با اشاعه. مرحوم آقای خویی گفتن جامعش اینو بگیر اشتراک در مالیته، با همه سازگاره، ولی اینکه در ظهور بعضی باید تصرف کنید، ولی ناچارید از این مقدار تصرف بگید. مقصود از فی مسقط السماء العش نیست که به نحوه اشاعه شریکن فقرا، یعنی در مالیتش شریکن، چقدر به اندازه یک دهم. به کل اربعین شاتن شاتون درسته با کلی فعل معین میسازه، ولی مقصود کلی فعل معین نیست، در هر چهل گوسفندی به اندازه مالیت یک گوسفند فقرا شریکن، به نحوه اشتراک در مالیت، نه اشاعه کلی فعل معین که در خود اینها مال شخص و خصوصیت مالک باشه. این بیان مرحوم آقای خویی. در مقابل مرحوم آقای حکیم میگن اصلا این روایات دلالت بر این که در خود مال است یا در مالیت نمیکنه. بله به نحوی تعلق به این داره، قبول داریم کلی فزمه نیست، به نحوی متعلق به این است، اما به نحوی این است که در خود این شریکن یا در مالیت این، این نیست، بلکه به نحوی حق نیست که تعلق به این میگیره. دلیلی هم که میارن حالا بعد عرض میکنم، میگن در اصلا ما دلیل نداریم که این فی در این، شما به فی تمسک میکنید دیگه، فی کل خمسه ابل، فی کل اربعین شات، فی ما سقط السما، بگید پیداست ظرف و وعاء این زکات این عین است. میگن این فی دلالت بر این معنا نداره، در دلالت فیشون خدشه میکنن، میگن این فی مثل اینمونه که میگید فی قتل الخطأ دیتون، این که فی قتل خطاست، ظرفش که ظرف دیه که قتل نیست که، این فیفی سببی است، یعنی در این سبب دیه هست، این فی مفاد مفاد سببیت، اینجوریشون استظهار میکنن. یا فی افطار شهر رمضان مثلا کفارتون، نه اینکه در خود افطار کفاره است، اون که ظرف کفاره نیست، فی کفاره یعنی سبب کفاره. میگن اصلا این روایت همینه، بیش از این نیست، این روایت دلالت بر این که این خارج و آس نمیکنه که شما بگید نه به اشاعه است یا کلی فعل معین یا اشتراک در مالیت. بله یه نحوی تعلق به این میگیرد، در این شکی نیست، اینو از روایات استثار کردن دیگه، فقرا در این اموال شریکن، اگر فروخت حق داره مشتری بره زکات، عرض کنم صاحبان زکات حق دارن برن از مشتری بگیرن، از اینا استثار میشه که یه نوعی تعلق به این داره. اما این از این فی استفاده کنیم که ظرف است و وعا است و موطن این زکات این عین خارجی و نصابه، چنین چیزی از فی استفاده میشه، این فی چنین دلالتی نداره. این ادعای مرحوم آقای حکیمه، حالا بررسی کنیم ببینیم کدوم یکی از این دو ادعا تام. الحمدلله. خیلی طول کشید امروز مبحث. ساعت درسته؟ آره درسته. نه دیر زیاده هم طول داده.